أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه.
بحثی که در محضر مبارک سروران ارجمند میخواییم ارائه بکنیم، عنوانش هست اصول سیره مبارزاتی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. در قرآن کریم هم در باب سیره اهل بیت و مراجعه به این سیره تأکید شده و طبیعتاً به اجمال گفته شده، اما به تفصیل در خود روایات این بحث آمده و هم درباره مبارزه. آیه معروفی که در باب مراجعه به سیره معصومین علیهم السلام وجود دارد، آیه 21 سوره مبارکه احزاب است که خداوند فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. و در باب مبارزه و جهاد که فراوان هست، ما می توانیم بگوییم حدود 600 آیه در قرآن کریم در باب جنگ و صلح و بحث جهاد وجود دارد. فلذا این منحصر به یک آیه و دو آیه نیست که ما بخوایم حالا این آیات رو تلاوت بکنیم اینجا، الا اینکه برای نمونه صرفا این آیه از سوره مبارکه نساء آیه 95 رو تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. كاين آيه بسیار آيه درخشان و ارزشمندی است در باب مقام جهاد و مجاهدین در راه خدا. آنچه که امروز و در این جلسه انشاءالله میخواهیم بحثش رو آغاز بکنیم، در واقع از سوی به سیره مربوط است که آیه مربوط به اون رو تلاوت کردیم، و از سوی دیگر به جهاد. خب، تعبیری که در اینجا به کار رفته اصول سیره مبارزاتی اهل بیت علیهم السلام هست. ما باید یک به یک این تعابیر رو لااقل در این جلسه که جلسه نخست ما هست توضیح بدیم و بگیم منظور ما چیست، تا انشاءالله تعالی این بحثی که من نمیدونم چند جلسه به طول بیانجامه، اما بحثی باشد که انشاءالله بحث استوار و مستحکمی باشه، پایه های سفت داشته باشد، ما بدونیم که مسیرمون به کدام سمت هست و قراره چه بحث هایی رو مطرح کنیم. اول از همه از تعبیر سیره آغاز میکنیم. خب کلمه سیره یک کلمه عربی هستش، به لحاظ لغوی همچنان که مشاهده میفرمایید این از ماده سیر آمده است. الان کسر غلط میشه، ما از ماده سیر آمده. سیر به معنای حرکت، به معنای رفتن، راه رفتن. و سیره یعنی نوع حرکت و رفتن. سیره بر وزن فعله، و فعله در زبان عربی بر نوع دلالت میکنه. مثلا جلسه یعنی نشستن و جلسه یعنی نوع نشستن، سبک نشستن. خب این به لحاظ معنای لغوی، لکن در معنای اصطلاحی سیره و تاریخ مترادف یکدیگر به کار میروند. یعنی در اصطلاحاتی که وجود دارد، مثلا اگر گفته میشود سیره نبوی، سیره نبوی یعنی حوادث مهمی که رسول الله صلی الله علیه و آله در این حوادث نقش محوری داشتند، به این میگن سیره نبوی. این اصطلاح از گذشته مطرح بوده، چه بسا بگیم اولین بار در طول تاریخ ابن هشام بود که از اصطلاح سیره در این معنا استفاده کرد و نام کتاب خودش رو سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گذاشت. خب گاهی این کلمه سیره میتواند به شکل تلق به کار بره، یعنی مطلقاً بگیم سیره که در این صورت همون تاریخ منظور هست، اگر بگیم سیره نبوی یعنی تاریخ زندگی پیامبر، اگر بگیم سیره اهل بیت علیهم السلام یعنی تاریخ زندگی اهل بیت، یا سیره اشخاص مثلا فرض بفرمایید که به همین طور، فرض کنید که در عربی معاصر هم این تعبیر به کار میره، میگن السیره الذاتیه، السیره الذاتیه یعنی همون بیوگرافی و زندگی شخصی فرد، السیره الذاتیه، یا بالاخره سیره به شکل دیگر، به هر حال زندگی نامه در مورد اشخاص وقتی به کار میره کلمه سیره به معنای زندگی نامه به کار میره. گاهی هم میتونه به شکل مضاف و مقید باشد، یعنی ما یه قیدی بهش اضافه کنیم، مثلا بگیم سیره اخلاقی پیامبر خدا، سیره سیاسی پیامبر خدا، سیره مثلا اقتصادی فلان شخصیت، یا سیره فرهنگی فلان شخصیت، به این تعابیر، یعنی زندگی اون شخص رو فقط در یک بخش خاصی مورد مداقه و مطالعه قرار بدیم، نه ناظر به همه بخش ها و همه قسمت ها. این هم میشه سیره مضاف و سیره تخصصی یا سیره مقید به بخش خاصی. طبیعتا عنوان ما هست سیره مبارزاتی، پس ما یه قسمت خاصی رو میخواییم بررسی بکنیم، یعنی حالت مضاف و مقید و خاص داره. البته اینجا برخی مخالفتی دارند، مثل آیت الله شهید مرتضی مطهری مثلا، اینها تعبیرشون است که نگیم سیره و منظورمون تاریخ باشد، همچنان که از معنای لغوی هم فهمیدیم، ما بگیم سیره به معنای زندگی پیامبر نیست، بلکه نوع زندگی پیامبر است، به نوعی سبک شناسی پیامبر هستش. ما ضمن احترام به فرمایش ایشون عرض میکنیم که وقتی یک کلمه‌ای به اصطلاح تبدیل میشه، مانعی ندارد که ما اون کلمه رو در اون اصطلاح خاص به کار ببریم. دقت می‌کنید چه عرض میکنم؟ یعنی بله معنای لغویش درست اون هست، اما الان دیگه سیره، الان که چرسم هزار ساله که سیره به معنای تاریخ به کار میره و ما هم به همین معنا به کار ببریم، مانعی نداره. الا اینکه اتفاقا در بحث ما که ما از اصول سیره می‌خوایم سخن بگیم، علل قاعده به سبک زندگی و نوع زندگی اهل بیت توجه داریم، بیش از آن که به متنش توجه داشته باشیم، چون میخوایم اصول این سیره رو استخراج کنیم. لذا بیان ما لااقل قابل، یعنی میتونه جمع بکنه بین هر دو معنا، هم معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی. خب این هم یه نکته در مورد سیره که حالا بیش از این دیگه اطاله کلام نکنیم، اما بریم سراغ تعبیر اصول. تو این بحثمون وقتی از اصول ما سخن میگیم، از یک طرف به مبادی و مبانی اشاره میکنیم، البته نه مبانی و مبادی بعیده. حالا شروع کنیم از خیلی دور، مثلا مبانی بعیده فرض کنیم مثل مبانی اعتقادی و کلامی که مثلا بگیم توحید، مثلا اهل بیت قائل به خدا بودن، مثلا این دیگه اینقدر دور نمیشیم. خب طبیعتا واضحه که بوده است، اون تا یه خورده جلوتر میام. عرضم خاطرتون که بیشتر مبانی و مبادی غریبه رو مد نظرمون هستش. مبادی غریبه به کدوم مبادی میگیم، یا مبانی غریبه به کدوم مبانی میگیم؟ مبانی این که خیلی به عرصه عمل نزدیکند، یعنی شما میگید که مبنای من این هست که همیشه در خیابان که حرکت میکنم از سمت راست خیابان رد میشم. خب یه مبنایی که خیلی به عرصه عمل نزدیکه، یعنی این چسبیده به عمل شماست، و بعد ما مشاهده میکنیم که عملا هم شما از سمت راست حرکت میکردید. دقت من چرز کنم، اگر یه وقتی ما ببینیم شما از سمت چپ خیابون دارید حرکت میکنیم، سریعا میگیم آقا ایشون خلاف مبناش عمل کرده، مبناش این نبوده، اصل تو مثلا رفتار ایشون این نبوده است که از سمت چپ خیابون بره، حتما اتفاقی افتاده، حتما مسئله ای رخ داده که ایشون از خیلی ممنون از اون مبنایی که داشته عبور کرده و عدول کرده و اون رو کنار گذاشته. پس وقتی میگیم مبنای غریب و مبدع غریب، مرادمون این هست، یعنی اصلی که بسیار به عرصه عمل و عملیاتی شدن نزدیک هست. این بیشتر الان در بحث ما مورد نظر هست. خب این از یک طرف. از طرف دیگه منظور از این عنوان یعنی اصول، اون ثابتات و خطوط کلی در سیره اهل بیت علیهم السلام هست که تمامی رفتارها، کنشها، واکنشها، قیامها و قعودهای اونها در چارچوب اون خطوط کلی و اصول ثابت قابل فهم و قابل توضیح و تفسیر هستند. طبیعتاً وقتی ما روی این اصول کار بکنیم، این ثمراتی هم دارد، نتایج خوبی هم دارد. ما وقتی این اصول و قواعد رو دانستیم، این هم برای استفاده در زندگی امروز ما کاربرد داره و همچنان که خود ائمه فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، طبیعتا القاء اصول به وسیله اهل بیت گاهی اوقات این اصول به نحو منصوصه، حالا چون دوستان فاضل حوزوی هم حضور دارن عرض بکنم، گاهی اوقات این اصول به نحو منصوصه. یعنی چی منصوصه؟ یعنی عیناً این اصل در یک روایتی در یک آیه آمده، خود همین اصل خود امام فرموده است. دقت میکنید؟ یعنی عیناً کلماتشون رو خود این اصل رو در قالب الفاظی بیان کردن. یا اینکه نه، حالا ما یک لفظ خاصی نداریم، من نمیتونم یه حدیث خاصی برای شما بخونم تو این زمینه، بلکه از مجموعه قرآن و روایات کتاب و سنت و زندگی اهل بیت ما این اصل رو استخراج میکنیم، به تعبیر ما اصطیاد میکنیم، صید میکنیم، به دست میاریم. لذا این اصول دو نوع میشن، اصول منصوصه و اصول مستاده، اصولی که با نص خاص مورد تاکید قرار گرفتن یا اصولی که اونها رو ما به دست میاریم و استخراج میکنیم. ما بگیم ائمه که فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این القاء اصولی که اونا انجام میدن، اصول رو در اختیار ما قرار میدن، همیشه اینطور نیست که با یه الفاظ خاصی بیان بکنن، بلکه گاهی اوقات عملا این اصل رو نشون میدن. فرض بفرمایید در همون مثالی که گفتم، شخص به جای اینکه بگوید من مبنام این هست که از سمت راست خیابون حرکت میکنم، ما فرض کنیم که هر روز حرکت اون رو زیر نظر میگیریم، اینو همیشه مقیده که حالا ولو پیادم که هستش از پیاده روی سمت راست خیابون حرکت میکنه. دقت برای چه عرض کنم؟ خب ما اینو عملا مشاهده میکنیم، یک روز، دو روز، ده روز، 20 روز، سالها، میبینیم مقیده به این مطلب، میگه ما این اصله در رفتار این شخص، اصل است که از سمت راست حرکت بکنه. دقت می‌فرمایید؟ مراد بخوام بگم که اینو ما خودمون استیاد می‌کنیم و به دست میاریم، از این حیث تفاوتی نمی‌کنه. پس القائی که اهل بیت فرمودن، اهل بیت علیهم السلام، لزوماً به این معنا نیست که الفاظ خاصی رو به کار ببرن و اون اصل رو بیان بکنن، گرچه خیلی از اصول به همین نحو بوده است، بلکه گاهی اوقات ما در رفتارشون اینها رو بروز دادن. اگر بخوام حالا با اصطلاح خودمانی تر بگم، در حقیقت ما برای کشف این اصول، اگر حالا اصطلاح مهندسی اینجا درست باشد، از دو نوع مهندسی استفاده میکنیم. یکی مهندسی مستقیم هست، دیگری مهندسی معکوسه. در مهندسی مستقیم ما مستقیما به سراغ یه لفظی از امام علیه السلام میریم، امام خودشون یه جمله‌ای فرمودن، در اون عبارت اصلی که مد نظرشون بوده رو گفته است. دقت میکنید؟ مستقیما دیدگاه خودشون مطرح کرده، اصل رو ما به دست میاریم. گاهی اوقات مهندسی معکوسه. مهندسی معکوس یعنی این که فرض حالا چون وارد بحث مهندسی شدیم، فرض کن این وسیله‌ای که الان در مقابل من هست، این ماسک مثلا، فرض کن که وایس ریکوردری که اینجا هستش، همین وایس ریکوردر رو گاهی اوقات میشه من مهندسی مستقیم میکنم. یعنی چی؟ یعنی خودم مستقیما میرم نقشه‌ای طراحی میکنم که برای ساخت دستگاه ضبط صوت، دقت میکنید، ضبط صوت دیجیتال، اگر بخوام بسازم چگونه باید اقدام بکنم، نقشه‌ای طراحی میکنم، بعد از محاسبات دقیق انجام میدم، بر اساس اون نقشه شروع میکنم قطعات رو ساختن، این قطعات رو سوار کردم کنار هم دیگه و این دستگاه رو میسازم، آزمون و خطا میکنم، چند بار امتحان میکنم، نم درست جواب میده یا نه، اگر اشتباه اشکالاتی داره اشکالات برطرف میکنم و بعد این دستگاه ساخته میشه. مهندسی معکوس این است که نه، من نقشه‌ای برای ساخت این ندارم، اصلا من نمیدونم وسیله چجور ساخته میشه، یه دونه از این وسیله ها میخرم میارم منزل، بعد با احتیاط شروع میکنم قطعاتش رو از هم دیگه باز کردن. البته این کار رو شما انجام ندید، علاقه چون بالاخره ممکن است که ضرر بکنید، باز کنید نشه بستش، مزاحم کنید خیرتون. به هر حال یک کسی میاد اینا میگه این تکنولوژیش در اختیار فلان کشوره، این به ما نمیده، این تکنولوژی رو، فناوری این رو به ما نمیده، چه کار میکنیم؟ میریم تعدادی از اینها میخریم میاریم در اختیار مهندسین و پژوهشگران اون قرار میدیم، اینها این دستگاه رو از هم دیگه باز میکنن، ببینن چه قسمتایی داره، چه ارتباط ارگانیک و سازمانی میان اینها وجود دارد، چه قسمتی با چه قسمتی مرتبطه، این از کجا تغذیه میکنه، انرژی از کجا میادش و چیزهای از این قبیل، مثلا حافظش کدوم قسمت هست و چیزهای که حالا این دستگاه که من وارد نیستم بر تقدیر، اینها رو همه رو از هم دیگه میایم به این میگن مهندسی معکوس، یعنی شیء موجود رو ما میایم انگاری مسیر تولید رو به عقب برمیگردونیم، فیلم رو به عقب برمیگردیم، گام به گام به عقب میریم تا میرسیم به نقشه، یعنی از محصول موجود میرسیم به اون نقشه. دقت میفرمایید؟ به این میگن مهندسی معکوس. خب ما در کشف اصول سیره اهل بیت، اصول این سیره البته، در کشف این اصول از هر دو طریق مهندسی مستقیم و معکوس استفاده میکنیم.
همچنان که عرض کردم مهندسی مستقیم این گونه هست که ما مستقیما به سراغ کلماتی از کلمات اهل بیت میرویم که خودشون اصولی رو بیان کردند. در اون سخنان حال بعضی خواهید دید مثالهاش خواهد آمد. خب در مهندسی معکوس اینطور نیست، ما یه جمله‌ای نداریم که خود امام علیه السلام مبنای خودش رو گفته باشد، بلکه ما رفتار او رو میایم بررسی میکنیم و بعد میگیم آقا این رفتار مبناش چی میتونه باشه، چرا امام تو این صحنه همچین رفتاری از خودش بروز داده. با مهندسی معکوس سعی میکنیم اون اصل و اون مبنا و اون نقشه پشت این رو بازیابی بکنیم و بازسازی بکنیم و بعد به اون اصل پی ببریم. طبیعتا این دو راه انجام میشه و هر دو راه هم ما در قالب همین علینا القاء الاصول میدونیم که اهل بیت این اصول رو القاء کردن، ما باید این اصول رو کشف بکنیم یا به نحو مهندسی مستقیم یا به نحو مهندسی معکوس به همین بیانی که عرض کردم. و علیکم التفریع، بر شما لازم هست که تفریع بکنید. یعنی چی؟ یعنی این اصلها رو بر مصادیق تطبیق بکنید در موارد مختلف. یا این اصل اگر بخواد تطبیق بشه این مصداقش چیه؟ من چگونه باید طبق این عمل بکنم؟ دقت میکنید چه عرض بکنم؟ فرض بفرمایید، حالا بخوام خیلی کلی سخن بگم، فرض کنید که میگه اصل راستگویی در اخلاق وجود دارد. خب اصل راستی و درستی، خب این اصل راستی و درستی در گفتار چطور بروز میکنه؟ در نوشتار چطور بروز میکنه؟ در رفتارها چطور بروز میکنه؟ در برخوردها چطور بروز میکنه؟ یعنی انسانی که راست و درسته، انسان صادقی هست، اهل خیانت نیست، نه خیانت نمیکنه، این انسان امینیه، انسان صادقی هستش، این اصل رو مثلا فرض کنیم میگیم اصل اخلاقی باشد در اسلام، این چطور در زندگی تطبیق میشه؟ این یه کار ما هست. و علیکم التفریع. خب پس ما میایم در اینجا این اصولی که به دست آوردیم رو بر موارد جزئیات و مصادیقی که امروز ظهور و بروز پیدا می‌کنند تطبیق می‌کنیم و بر این اساس تکالیف خودمون رو در عرصه‌های مختلف می‌فهمیم، مثلا در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جهادی، عرصه‌های مختلف. آقا وظیفه ما چیه؟ ما چه کار باید بکنیم؟ در عرصه مدیریتی، در زمین‌های مختلف ما چه کار باید بکنیم؟ اصول رو که به دست آوردیم بعد دیگه تطبیق می‌کنیم، بعد تطبیق به دست میاد. خب این یه نکته. نکته دیگری که حالا شاید این یه مقدار دیگه از سطح کاربرد عمومی خارج بشه، بیشتر به درد پژوهشگرها بخوره، این هست که به هر حال زندگی نامه ای از اهل بیت به ما رسیده، تاریخی از اهل بیت به ما رسیده است. متاسفانه تاریخ رو بیشتر غیر شیعیان نوشتند، تاریخ رو مذاهب دیگر نوشتند. دلیلش چی هست؟ اصلا نه که متاسفانه اونا نوشتن، متاسفانه که ما ننوشتیم، از این جهت عرض میکنم. دلیلش چی هست؟ دلیل این بوده که تاریخ تاریخ نویسی یک شغل درآمدزا نبوده، درآمدی نداشته، که افراد خیلی ها باورشون از تاریخ این بوده که تاریخ قصه مادر بزرگ هاست، مثلا بشینن دور هم تیکه با نواهاشون تاریخ تعریف بکنن، قصه بگن. این ارزشی برای این قائل نبودن. اگر طرف مثلا می‌خواست بره نان بخره، فرض بفرمایید، بعد با پولی داری میگم نه میتونم تاریخ برات بگم، نون بهش نمیداد. بعد می‌خواید چه عرض می‌کنم و هاکذا موارد دیگه، من نون شروع کردم شما بقیه دیگه خودتون حساب بکنید. بله علینا القاء الاصول علیکم التفریع که این درآمدی در نمیاد. چی؟ تاریخ فقط در دربار پادشاهان مشتری داشت. پادشاهان، سلاطین، خب بالاخره انواع اقسام تفریحاتی داشتن. یکی از تفریحاتشون همین بود که به این قصه ها گوش بکنن. بالاخره افراد از رشته های مختلف دورشون جمع می شدن و اونجا مطالبشون رو می گفتن، اینا هم لذت می بردن، یا اینکه تفاخر می کردن، می گفتن بله دربار ما پر است از دانشمندان در رشته های مختلف، مثلا از دوره عباسی بعد هم این بیشتر هست، ما در دوره قبل هم داریم، مثلا معاویه این علاقمند بود به اینکه تاریخ مطرح بشه براش، منتها نه تاریخ اسلام. رفته بود یه تعدادی از پیرمردهای قدیمی جزیره العرب رو که هنوز باقی مونده بودن دورهای قبلی، اینا رو جمع کرد و بیارن و به اینها میگفت تاریخ پیش از اسلام بگید، اون جالبه که قبل از اسلام عرب‌ها چه زندگی داشتن و اون تفاخری که وجود داشت به مثلا عرب و زندگی عرب در اون دوره، نمیخواست بعد از اسلام چیزی گفته بشه. اما در دوره عباسی ها نه، تقریبا این فضا تغییر کرد و دیگه حالا تاریخ اسلام مطرح شد که طبیعتاً بفرمایید که ابن اسحاق هست و بعد ابن هشام و دیگران، اینها که اینها تاریخ نویسانی هستن که مشغول به کار شدن و بیشتر اونها نوشتن. خب حالا چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام عرض کنم که نقلهایی که اینها دارن در کتابهاشون درباره پیامبر خدا و درباره اهل بیت احیانا خیلی مورد پذیرش نمیتونه واقع بشه، همش نه ولی بعضی هاش دقیق نیست، درست نیست، جور در نمیاد. دقت میکنید طریق ما طریق خیلی مطمئن نیستش. حتی آدم به خود پیامبر خدا خیلی مطالب حرف شد. اون تاریخ اولیه‌ای که مثلا فرض کنم که ابن اسحاق نوشت، این در این تاریخش سیره‌ای که نوشته بود خیلی مفصل بود، مفصل بود و ریز مسائل صدر اسلام رو نوشته بود. از جمله این که ذکر کرده بود که عباس عموی پیامبر خدا این در جنگ بدر اسیر شد. میدانی که عباس تا جنگ بدر هنوز به اسلام نپیوسته بود، در جنگ بدر جز لشکر دشمن بود، جز لشکر کفار و مشرکین بود و این اسیر شد. بعد که اولانش پیش پیامبر خدا گفتش که مثلا حالا یا رسول الله، حالا بعد تبریکش میگم، نه من چه تبریکی میگم، حالا شاید با اسم کوچیک پیامبر صدا میکرد، حالا هنوز عادت نکرده بود یا رسول الله بگه، و گفتش که من از قبلم مسلمون شده بودم، این دیدید تو لشکر دشمن بودم، نه اینطور نیست، با دشمن نبودم، مسلمون بودم، ولی خب ناچار بودم با اینا همراهی بکنم. پیامبر خدا فرمودن که به هر حال تو از قبل مسلمان بودی یا نبودی، جزو لشکر دشمن بودی و جزو کفار اسیر شدی. قانون هم این هستش که کسی که اسیر شده این مثلا یه فدیه ای باید بده، یه مبلغی پول باید بده تا آزاد بشه، یا اون قوانین دیگه که باید اجرا بشه. این قانون به این میخورد که پولی بده و آزاد بشه. عباس گفتش آقا تو که منو میشناسی، من هیچی پول ندارم، هیچ پولی ندارم که بفردازم تا من آزاد بشم. پیامبر خدا فرمودن روزی که میخواستی برای جنگ بیای مبلغی پول به همسرت سپردی، گفتی اینو نگه دار، برگشتم ازت میگیرم، همون پولو بگو بیارن. دید نه فایده نداره، پیامبر از زندگی خصوصی اینم خبر داره، از این که ولذا ناچار شد که بس اون پولو بیارن تحویل بدن به عنوان فدیه. یعنی پیامبر خدا قانون رو برای همه بود دیگه، نمیگه چون عموی من فامیل من اشکال نداره تو برو مثلا، ما نه، برای همه. اگر سایر کفار قانون این بود، دم عباس هم همینطور. خب این خیلی بن العباس زشت بود که جدشون مثلا اینقدر دیر مسلمون شده، تو جنگ با پیغمبر جنگیده، مثلا اینا تمام افتخارشون به جدشون عباس بود که عموی پیامبر خداست، خب خیلی برشون زشت بود. یا مثلا اقدامات امیرالمومنین، البته تو اون شیعه نبود، همه چیز تاریخ آورده بود دیگه، خب طبیعتا تاریخ صدر اسلام مملو از اقدامات امیرالمؤمنین بود و جهاد ایشون و مجاهدات و رشادت ها و چیزهای از این قبیل که در حرکت های امیرالمؤمنین بود، و مثلا احیاء اسلام، این که ادامه حیات اسلام با مجاهدت های امیرالمؤمنین بود، همین را آورده بود. شما دیگه میدونید، یا نمیخوایم بگیم که اطاله کلام بشه، شما اگر وارد جنگ بدر میشید میگه در جنگ بدر 70 نفر از کفار کشته شدن. خب از این 70 نفر در تواریخ این بوده است که از این 70 نفر حدود نیمی از اینها رو قطعا علی ابن ابی طالب شخصا به درک واصل کرده، نیمی از کشته های دشمن رو، در نیم دوم هم مشکوکه، احتمالا ایشون کمک کرده. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ خب اساسا یه جنگ به این عظمت رخ داده، ایشون یه نفری دارن داشته اونجا شمشیر میزده، سایرین خیلی بار سنگین رو دوششون نبوده. این جنگ ارمنستان که بفرمایید بعد میریم جنگ بعدی، جنگ احد. در جنگ احد خب میدونی ماجرا به جایی که انجامید و دیگه همه فرار کردن، اون شخصی که حالا بعدن هم به خلافت رسید فرار کرد، چند روز بعد آمد، چون فکر کرد که دیگه تمامه، فکر کرد پیغمبر، چون شایعه کردن پیغمبر کشته شده، این احساس کرد پیغمبر که کشته شده، مسلمین همه انجا قتل عام شدن، کفار حاکم شدن، لذا از ترس چند روز رفته تو بیابونها اینا مخفی شده بود. بعد یواشکی اومد تو شهر، چه خبره الان اوضاع چجوری، نه مردم دارن زندگی میکنن، ایشون هم سر خونه زندگیش ارخون خاصی که به این وضع بود. تنها کسی که با پیامبرمون امیرالمؤمنین بود که مثل پروانه دور پیامبر خدا میچرخید و شمشیر میزد و ایشون دفاع میکرد، چون پیامبر خدا شمشیر دست نمیگرفتن، با اون اصطلاح رحمت للعالمینی که خدا ایشون رو ملقب کرد، رحمت للعالمین، ایشون شمشیر دست نمیگرفت مطلقا، نه کسی رو در تمام عمرش اسیر کرد و نه هیچگاه شمشیر دست گرفت، یه عصای چوبی داشت. اینا خب بالاخره امیرالمومنین یک نفری دور ایشون میشخید و دفاع میکرد، اونا هم از همه طرف حمله کردن، جمعیت عظیمی بودن، لذا گاهی اوقات خالی مونیه قسمت ها، یعنی امیرالمومنین این ور داشت شمشیر میزد، طرف از اون ور حمله میکرد، پیامبر خدا با همین عصای چوبیشون میزدن تو سینه طرفو دور میکردن تا حضرت بیاد این ور و از این ور دفاع کنه، بالاخره تا امیرالمومنین برسد پیامبر با همین چوبشون، با همین عصای چوبی که داشتن، اون دشمنو دور میکردن. منظور میخوام بگم که خب اینجا هم که اگر امیرالمومنین نبود که واضحه دیگه، اینا به شهادت میرسن پیامبر خدا رو. میریم جنگ بعدی، جنگ ارسام که خندق. در جنگ خندق هم که اصلا فقط یک جنگ مبارزه صورت گرفت، اونم مبارزه امیرالمومنین با عمرو بن عبدود بود، کسی که نجنگید که فقط همین انجام شد و بعدم پیروز شدن و تمام شد پیکارش. امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو، اون فارس دلدل، اون شخصیت عظیمی که مثلا بود، این رو کشت و به درک واصل کرد و جنگ هم به نفع مسلمین پایان پذیرفت و در خیبر ها کذا که ماجراش واضح هست و سایر مواردی که وجود داره، لیلۃ المبیت و چه تمام اینا تو تاریخش آمده بود. برای او خیلی حرفای عجیبی نبود، خب تاریخ نوشته بود دیگه، از دیگران هم نوشته بود، فقط اینا نبود. وقتی آورد پیش خلیفه عباسی مدت اینا رو خوند، بعد گفت اینا چیه تو سر هم کردی؟ بهش گفت چقدر طولانی تاریخه، چقدر طولانی نوشتی. گفت چطور؟ گفت ایناش باید حذف بشه. از خودم که این قصاش حذف بشه، تاریخ خوبی هست، یکی چیزی علیه جد ما نباشه، عباس نباشه، یکی هم این علی رو توش حذف کن، بقیه‌اش دیگه مناسبه. از خودم که سانسور باید میشد، منظر مبارکتون که خب او زیر بار نرفت، او نکرد این کار رو. ابن هشام بعدن اومد این کار رو انجام داد، لذا الان سیره به نام ابن هشام مطرحه. در حقیقت ابن هشام سانسورچی بود، یعنی کارش همیشه او وارد بود، اخلاق پادشاهان عباسی، خلفای عباسی رو میشناخت، گفت من درستش میکنم، آمد همه اینا رو حذف کرد، آورد داد خلیفه عباسی، گفت ها ببین اینه، سیره به این میگن که کاملا مناسب اون چیزی که ما داریم. اصلا خاطرتون که و احیانا اینا تو تواریخشون اون جاهایی که خلفا اشتباهاتی داشتن، اشکالات خلفای مثلا ابتدایی اشکالاتی داشتن، اشتباهات داشتن در زمان پیامبر خدا، مورد شماتت قرار گرفته بودن یا رفتارهای نامناسبی داشتن، اینا رو تاریخاشون تبدیل کردن به رجلون، مثلا رجلون یه مردی این کارو کرد، مثلا تمام این تو که یعنی بهبود بخشیدن به قول خودشون. حالا من به اون تیکاش کاری ندارم، به خلفای دیگران برام اینطوری که مبدا اهل بیت هست طبیعتاً نقص جدی دارد، نقص جدی دارد. شیعیان تاریخ نوشتن اما بسیار بسیار محدود، بسیار محدود و کم. ما در حقیقت تاریخ جدی اگر بخوایم از زمان شیخ مفید داریم که الارشاد هست. خب شیخ مفید چه قرنی آقا؟ قرن چهارمه، اواخر قرن چهارمه، دقت میکنید چه حرفم؟ خب یعنی تا اون زمان با یک تاریخ مفصل شیعی نداریم، سه چهار قرن رو از دست داده ایم. تکنگاری هایی هست، مثلا شما میگید مقتل ابی مخنف، مثلا دقت میکنید حالا این ابی مخنف چه دینی چه مذهبی داشته، اینها حالا بگذاریم کنار، ولی به هر حال میخوام بگم تکنگاری هایی داریم، یعنی واقعی خاصی مثلا شیعیان دست به قلم شده باشن، اما تاریخ مفصل متاسفانه نداریم. خب الان نقل هایی در اختیار ما هست که اینا از طریق اهل سنت. خب از اون سو بعدها مطالبی نوشته شده است که خیلی ریشه در کتب قدیمی سابقی ندارد. خب نمیفهمیم با اینا چی کار بکنیم، اینا رو بپذیریم یا نپذیریم، مثلا تکلیف چی هست. یکی از خاصیت هایی که استخراج اصول سیره اهل بیت دارد، حالا تو همه عرصه ها، همین هست که ما اگر توانستیم این اصول رو به صورت قطعی ثابت بکنیم و به عنوان سنت و سیره قطعی معصومین علیهم السلام به شمار بیاریم، میتونیم بر اساس این اصول قسمت هایی که به عنوان تاریخ زندگی اهل بیت برای ما نقل شده و به ما رسیده رو، اینها رو مورد سنجش و رد و قبول قرار بدیم، بگیم آه این تیکش نمیخوره به اهل بیت، اینجاش جور در نمیاد. حالا من مثال هم براتون زدم اینجا، الان ریز حد مشاهده میکنید یا نه، فرض بفرمایید که این عبارت حیات من الذله رو اگر ما اینو به عنوان قاعده کلی در زندگی اهل بیت علیه السلام دانستیم، میتونیم برخی از منقولات تاریخی، نقل‌های تاریخی درباره زندگی ائمه علیه السلام که اینها بوی ذلت و خاری میده، بگیم نمیشه. اهل بیت فرمودن حیحات من الذله، ذلت از ما دوره، ولذا این نمیکردن این کار رو، این حرف رو نمیزدن. خوب عنایت بفرمایید اینجا، همینجا حالا بعداً بعد اشاره کنیم، همینجا اشاره کنم. یه وقت است که دشمن آمده حمله کرده، آسیبی به امام معصوم زده و به حسب ظاهر مثلا امام رو، حالا به چه تعبیری بگم، مثلا فرض کنید که در عاشورا شما مشاهده میکنید که اینا اسبانی رو آوردن، اینها رو نعل تازه زدن و چه بگویم که گفتنش هم مشکل هست، و این اسبها رو بر بدن حضرت سیدالشهدا علیه السلام متازاندن و این اسبها رو بدن رفتن، نقد میکنید چه کنم؟ خب دشمن توهینی کرده است اینطور، این شدنی است. قطعاً خواستیم که چرا شدنی است؟ از این حیث که خب اون خباثت دشمن رو میرسونه، رذل بودن و خبیث بودن دشمن رو نشون میده. اما گاهی اوقات نه، جمله از خود امام نقل شده است که این جمله یعنی میخواد بگد امام معصوم خودش رو خار کرده، العیاذ بالله، یا ذلیل کرده، کوچک کرده. میگیم این نمیشه. چرا نمیشه؟ چون خودشون فهمیدن ما این کارو نمی کنیم، ما این کارو نمی کنیم. تقیه میکردن، آن تقیه رو رد نمی کنیم، تقیه میکردن در جایی که لازم بود، یک عقب نشینی هایی داشتن به خاطر اینکه شیعیان حفظ بشن، اما خودشون رو ذلیل نمی کردن. در این عزتی که داشتند احیانا مثلا عقب نشینی هم می کردن، برای اینکه اونم بیشتر برای اینکه تشیع حفظ بشه. مثلا این یه اصل باشه. فرض بفرمایید که یه اصل دیگه ای، شما خود تعبیر رو شما خود این عبارات رو ببینید، اینجا که مثلا مهندسی مستقیم مثالاش همین است که خود امام یه جمله گفته که بیانگر اصله. فرمودن امام حسین علیه السلام فرمودن مثلی لا یبایع مثل یزید، یه آدمی مثل من نمیتونه با مثل یزید بیعت بکنه. این خیلی جالبه، یعنی این قاعده است، نمیگن من این کارو نمیکنم، انا لا ابایع، نه مثلی لا یبایع، یا لا یبایع مثل یزید. آدمای مثل من نمیتونن با آدمای مثل یزید بیعت بکنن. این نشون میداد که امام در مقام ارائه قاعده و اصل هستن. خب اصول سیره مبارزاتی اهل بیت علیه الصلاه و السلام، با تعبیر سیره تا حدودی آشنا شدیم، اصول رو هم دانستیم، بریم سراغ مبارزه. چون این جلسه جلسه نخست هستش، ما بنا داریم که این مقدمات رو تو همین جلسه عرض بکنیم و تمام بکنیم، که از جلسه آینده دیگه بتوانیم وارد صلب بحث بشیم و به شکل جدی اصل همین اصول رو مورد بررسی قرار بدیم ان شاء الله تعالی به حول و قوه الهی. خب تعبیر مبارزه، مبارزه وقتی ما میگیم، کلمه مبارزه البته کلمه عربی هستش، منتها در فارسی این کاربرد داره و به کار میادش. در معنایی که ما به کار میبریم، مبارزه مرادف با جهاد هست و در ادبیات اسلامی و قرآنی هم از مبارزه و یا هر نوع تلاش سخت و پیگیرانه‌ای در راستای تحقق اهداف الهی با عنوان جهاد یاد شده است. لذا من باید به اجمال به جهاد یک اشاراتی داشته باشم. کلمه جهاد دو ریشه به لحاظ لغوی براش ذکر شده، یکی جهد و دیگری جهد. اجتهاد هم از همین به همین شکل است، یعنی برای کلمه اجتهاد هم همین دو ریشه ذکر می شود. برای کلمه جهاد این دو ریشه ذکر شده، جهد و جهد. جهد به معنای توان، نیرو، طاقت و وسع است و جهد به معنای سختی، رنج، مشقت و تعب. این تعبیری که آوردیم، توان، نیرو، طاقت و وسع، اینا همه به یک معنا هست، تفنن در تعبیره به جهت که معنا رو بهتر به ذهنون بیاد، و همچنین سختی، رنج، مشقت و تعب باز همه به یک معنا هست. شما یکیشو بیشتر لازم نیست که به ذهنتون بسپارید، منتها گفتیم چند تعبیر آوردیم که اینجا معنا بیشتر بهتر به ذهن بیاد. خب حالا بالاخره کدام یک از این دو هست؟ آیا جهد که به معنی طاقت هست یا جهد که به معنی مشقت هستش؟ می شود ما بگیم که به لحاظ عینیت بیرونی و تحقق خارجی این دو ملازم همدیگه هستند، به این بیان که بگیم انسانی که تمام جهد، توان و طاقت خودش رو برای انجام یک امر به کار میگیره و بذل جهد و طاقت میکنه، طبیعتاً دچار جهد و مشقت هم میشود. اما اگر قرار باشه یکی از این دو رو انتخاب کنیم، شاید مثلا بگیم جهد مناسب تر باشد، که اینجا جهاد به معنای به کارگیری توان هست، تا انسان همه توان خودش رو به کار بگیره برای کار مهم. عرضم خواستم که به لحاظ معنای لغوی کوشش کردن، کوشش با همه توان، تمام تلاش خود رو انجام دادن، به کارگیری تمام نیرو، یا به تعبیر عربی بذل الوسع و تعابیر از این قبیل معنای جهاد رو میرسونه. یا به شکل دیگه بخوایم معنا بکنیم، بگیم تلاش و کوشش و به کارگیری تمام توان برای انجام کاری دشوار. این هم لحاظ شده، آقایون هم در کتاب ها نوشتن که کلمه جهاد همچنین کلمه اجتهاد هم همینطور. حالا رفقایی که طلبه هستن اینو در ذهن مبارک چه بسا بوده است که در تعاریفی که شده است، مثلا فرض کنید جنب اجتهاد سخن گفته شده، از آخوند خراسانی در انتهای کفایه گرفته تا سایرین که بحث کردن، اجتهاد رو هم میگن در مورد کار دشوار مطرح میشه، نه کار ساده. جهاد هم همینطور هست. یا شما جهاد کردم من، چیکار کردیم مثلا؟ میگم چه نشستم، خب چه جهادی؟ دقت میکنید چه حرفم؟ تا جهاد کردم مثلا یه دومت در دومت رو مثلا بنده جارو زدم. اگر کسی این کار فعال نکرده باشه، خب واقعا برای اون جهاد شده حساب بشه. اما منظور، اما مثلا فرض کنم اگه بگم یه سوله مثلا چند هزار متری من جارو کردم، خب میشه گفت جهاد کرده، اما یه جای کوچکی این جهاد گفته نمیشه، اطلاق جهاد نمیشه. یا فرض کنم شما اگر برای یه هیئتی 10 شب هر شب به تنهایی قضا بپذید، میگیم جهاد کردید، اما یک شب برای خودتون یه نیمروی درست بکنید، بعیده که اطلاق جهاد برش بشه و بشه بهش جهاد گفت. جهاد برای کار دشوار و مشکل هست. من لزومی نداشته معادل انگلیسیشم بگم، منتها چون این خیلی بد معنا میشه، لذا من اینجا معادل انگلیسیشم عرض کردم. ببینید که الان ما خیلی وقتا قبل از اینکه فرصت بکنیم خودمون رو تعریف کنیم و معرفی کنیم، معرفی میشویم، تعریف میشویم. یعنی دنیای امروز با رسانه‌هایی که در اختیار داره به ما فرصت نمیده ما خودمون رو معرفی کنیم. تا هنوز ما تکان نخوردیم اونا ما رو معرفی کردن و بعد یه تصویری از ما درست میکنن که دیگه حالا ما تا ده ها سال باید بدویم تا این تصویری رو تون اصلاح بکنیم. فرضاً تعبیر جهاد، ما تا هنوز وقت نکردیم، هنوز خیلی مفاهیم دیگه بود که هنوز ما توضیح نداده بودیم برای جهانیان، هنوز ما فرصت نکردیم بگیم آقا جهاد از نگاه اسلام یعنی چه. خب طبیعتاً این گروه های تروریستی در جهان اسلام اینها سامان دادن و آوردن و عرض محضرتون از این طرف و اون طرف رو جمع کردن. خب اینها یه افرادی بودن تو کشورهای مختلف عربی درد سر درست میکردن، اینها با حکومتاشون رو تهدید میکردن، اذیت میکردن، مثلا تو خود عربستان مثلا اون مجموعه بن لادن و امثال دارت اینا تو خود عربستان قیام کردن، شروع کردن، حکومت سعودی رو تهدید کردن، تو بعضی کشورهای دیگه هم بودن، تو خود مصر به همین ترتیب اون انور سادات و بعدم حسنی مبارک اینا ناراحت بودن، ها اینا ما با اینا چیکار بکنیم، ما اسلام گراهایی هستن خیلی تندن و همش حکومت رو تهدید میکنن، انور سادات هم کشتن دیگه، اصلا در عربستان هم به همین ترتیب، در کشورهای عربی دیگه هم به همین ترتیب. اینا گفتن آقا بیایم از نیرو اینا استفاده کنیم، در چه راستایی اینا رو میبریم در افغانستان جمع میکنیم، همشون رو اونجا تجمیع میکنیم و از هم شماها راحت میشید، هم دیگه تو کشور عربی نشلوغ نمیکنن، همه میرن تو افغانستان اونجا جمع میشن، هم این که شوروی اون وقت افغانستان بود دیگه، اینا رو میندازیم به جون شوروی، میگه ما هر چی نیرو دارید تیر دارید این سمتی بفرستید، و اینا هم اینا به آرزوشون میرسن که فعالیت کردن، هم این که شما راحت میشید، هم ما به آرزومون میرسیم که شوروی رو از افغانستان مثلا فرضون که راحت شون دستش، اون امپراتوری شوروی محدودتر شده، تجمیعشون کردن در افغانستان و خب مجموعه القاعده که همین شما به خوبی خبر دارید شکل گرفت اینها. بعد هم خب بعد از اون ما داعش رو داریم یا به قول غربی ها آیسیس رو داریم و تعابیر از این قبیل. الان در دنیا کلمه جهاد، وقتی میگن جهاد یا جهادیست، جهادیست یعنی هم جهادگر، اصلا اینکه وقتی میگن جهاد یا جهادیست، جهادیست یعنی تروریست، در دنیا کلمه جهادیست یعنی تروریست، جهادگر مجاهد یعنی تروریست. شما میگه بله اینجا مجاهد هستم، میگه آب دستگیرش کنید تروریست، از آخر شما با افتخار داری میگه من مجاهدم، اما اینو میگن تروریست دستگیرش کنید، عرضم خواهد این که حالا بگذاریم. مراد اینه، میخوام بگم که کشوری ما خیلی سال پیش رفته بودیم اونجا تو همون فرودگاه که بالاخره پاسپورت ها رو چک میکنه اینها، و به من گفتش که تو کی هستی برای چی اومدی اینجا؟ خب میپرسم افسر پاسپورت، گفتم من توریستم، گفتش که تروریستی؟ گفتم نه توریست، گفت ولی ظاهرت شبیه تروریست هست. مدتی درگیر کلمه توریست و تروریست بودیم، از من اصرار داشتم توریستم، گفت نه تروریستی هست، گفت حالا بعدا معلوم میشه، حالا فعلا بذار من وارد کشورتون بشم بعد میگم که توریست کیه تروریست کیه. از آن که بگذاریم، به هر تقدیر مراد اینه که نداشتن ما اینو بگیم. خب در بهترین حالت اونجاهایی که ما یه ذره فرصت پیدا کردیم که جهاد رو معرفی کنیم، خیلی هنر کردیم، مثلا گفتیم که جهاد معناش اینه holy war، یعنی جنگ مقدس، holy war جنگ مقدس. خب این تعبیر holy war جنگ مقدس، این مربوط مسیحی هاست، در کتاب های اونها آمده، در متون اونها هست، بعد تاریخ اونهاست، عمدتا هم ناظر به جنگ های صلیبی، مثلا جنگ هایی که اینا راه انداختن علیه مسلمین، جنگ های صلیبی علیه مسلمین، اسمش رو گذاشتن holy war جنگ مقدس. خب این معنای ما نیست، ما ربطی ندارد جهاد. ما حالا گشتیم، نمیخوام بگم قطعا این است، اما گشتیم بهترین واژه‌ای که پیدا کردیم با همه این مقدمات واژه استراگل هست. کلمه استراگل این هم به معنای لغوی نزدیکه، هم به معنای اصطلاحی که ما بخوایم میتونه معنا رو تا حدی برسونه، هم شامل جنگ و نزاع میشه، هم کوشش و تلاش، لذا این تعبیر مناسب هست. الان هم دیگه تقریبا بسیاری از مراکز اسلامی توی دنیا که حالا گرایش های وهابی نداشته باشن، البته گرایش وهابی نداشته باشن، سعی میکنن همین کلمه استراگل رو جا بندازن به عنوان معادل جهاد و رو همین تبلیغ میکنن، حتی شعر هم ساختن و نمیم سرود هایی هم درست کردن که جهاد معادلش میشه معادل استراگل هست و این به معنی دیگه ای نیست که حل بشه. بگذاریم، حالا این خارج از بحث بود تا خواستیم برای تکمیل عرض بکنیم. خب اما جهاد از منظر اسلام، جهاد از منظر اسلام و به عنوان یک تعبیر یا حتی یک اصطلاح اسلامی عبارت است از مبارزه و تلاش و کوشش فراوان و به کارگیری تمام توان جهت انجام کاری برای خدا، لله و فی سبیل الله، برای خدا و در راه خدا. ما به این میگیم جهاد. یعنی جهاد برای ما یک دانش واژه است، یک اصطلاحه، یک تعبیر خاصه. فلذا این قید فی سبیل الله در جهاد اسلامی به تعبیر ما موضوعیت و مدخلیت داره. یعنی این نمیشه حذفش کرد. اگر ما فی سبیل الله رو حذف بکنیم، این دیگه جهاد اسلامی نیست. بله، جهاد به معنای لغویش میتونه باشه، تلاش و کوشش، یا حتی میتونه به معنای بدش باشه، جهاد شیطانی مثلا، کسی که تلاش و کوشش فراوانی میکنه در راه شیطان. ها، ما خیلی از اینایی که هستن، این تروریستایی که در جهان اسلام متاسفانه به عنوان جهادگر خودشون معرفی میکنن، ما اینا رو جهادگر در راه شیطان میدونیم، فی سبیل الله نیستش که میان مسلمین رو به خصوص اتباع اهل بیت رو به پاک و خون میکشن و قتل عام میکنن. اینا جهادگر معنای اسلامی به عقیده ما نیستن. خب حالا این جهادی که ما میگیم از منظر اسلام طبیعتاً یک معنای عام می‌دارد. جهاد فی سبیل الله هر گونه مبارزه و تلاش بسیار زیاد که با نیت خیر و الهی و در مسیر نیل به اهداف خدایی به انجام برسه، اینو بهش میگیم جهاد. اعم از جهاد اخلاقی، جهاد فرهنگی، جهاد علمی، جهاد سیاسی، جهاد اقتصادی، جهاد نظامی و غیره، همه اینها رو میتونه دربر بگیره. ارسون خواهدتون که من حالا اگر اینجا داشته باشم، بله بله، حتی جهاد در امور خانوادگی که از فقها میگوید این جهاد در امور خانوادگی رو توضیح ندید، چون ممکن است که در جمع افراد غیر متأهل هم حضور داشته باشن، صلاح نیست بگید ارسون خواهدتون که نه این معنای بدی نداره. جهاد در امور خانوادگی اونجا مطرحه، از محضرتون که این تلاش، کوشش و فعالیت که چه بسا توأم با تحمل مشقتها، زحمتها و سختیهایی هم باشه، اگر این با نیت خیر و الهی و برای رضای خدا در فضای خانواده و برای خانواده انجام بشود، حتی این هم جهاد فی سبیل الله برای صدق میکنه. همچنان که پیامبر خدا به زنانی که آمدن اعتراض کردن یا رسول الله مردها جهاد نظامی دارند و این همه ثوابهای بزرگی که شما برای جهاد ذکر میکنید مخصوص مردان هست. در قرآن کریم آیاتش، یک آیه رو خوندم براتون و عرض کردم ما در قرآن 600 آیه داریم در باب جنگ و صلح، این همه آیه در باب جهاد داریم و مقام مجاهدین در راه خدا و شهدا و چیزهای از این قبیل. خب اعتراض کردن که یا رسول الله چرا ما زنها محروم هستیم از جهاد؟ پیامبر خدا فرمودن جهاد المرأة حسن التفعل، همین که شما خانوادتون رو اداره بکنید و به امور خانوادگی و زناشویی خودتون برسید، این جهاد شما حساب میشه، ثوابش همون ثوابه، فرقی نمیکنه. اولا کار پر مشقتی هستش که تحمل بالاخره اون اذیت‌هایی که در زندگی میبینید و اختلاف نظرها و مسائل و مشکلاتی که وجود دارد، حالا چه با شوهر چه با فرزند، و هم این که خداوند همون ثواب رو هم بهتون میده، البته با نیت الهی اگر باشد طبیعتاً. از اون طرف روایت داریم که خطاب مردان هست و درباره مردان هست که الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، مردی که تلاش میکند برای خانوادهش، این رو ایال بخوانید نه عیال. عیال به معنای زن هست، یعنی همسر، آن زوجه هست، اما ایال به معنای عائله و خانواده هستش. گاهی اوقات من دیدم تو بعضی از روزه ها مثلا میگن امام حسین نگران عیالش بود. نگران عیالش بود، یعنی فقط نگران زنش بود، هیچ کس دیگر کاری نداشت. که زن من اینجا آسیب نبینه، بقیه از حضرت زینب گرفت تا بقیه، اینا اشکال نداره، فقط این خانم ما اینجا مشکلی بر نخوره. نه، حضرت اگرم نگران بود، نگران عیالش بود. عیال ایشون هم امت اسلامی بود در طول تاریخ و شیعیان در طول تاریخ، ارشون خاصی که و البته به شکل اخص هم خانواده‌شون در اونجا. بگذاریم الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، این رو هم در مردان داریم. پس میخوام بگم اون معنای اسلامی جهاد یه معنایی است که عام و عام و شامل عرصه های مختلف میشه، حتی عرصه خانوادگی رو هم دربر میگیره و شامل میشه. خب ما هنوز طبق ساعت یه 8 دقیقه دیگه فرصت داریم. یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اگر جهاد رو به معنای تلاش و کوشش و مبارزه بر ضد دشمن حالا فعلا معنا بکنیم، برای این میشد یک مراتبی ذکر کرد. البته به شکل‌های مختلفی میشه این مراتب رو گفت و هی تکثیر مرتبه کرد، اما در یک تقسیم بندی که از ادله از آیات و روایات به دست میاد میشد سه مرتبه برای جهاد ذکر کرد. یک مرتبه، مرتبه جهاد اکبر هست. این تعبیر هم کمان که دیگه الله شما حفظید، من نمیخوام دیگه وارد بحثش بشم چون فرصت هم نداریم دیگه، از اون روایتی اخذ شده است که گروهی که برای جنگ با دشمن رفته بودن اینا بازگشتن آمدن، پیامبر خدا هم فرمودن که بالاخره خوش به حال کسانی که جهاد اصغر رو انجام رسوندن و حالا جهاد اکبر رو باید انجام بدن. این بنده خدا بالاخره بعد از جنگ و خستگی و این آمده بودن دفعه آب سرد رو سرشون ریخت که تمام این کارها و زحماتی که کشیدن همه تازه جهاد اصغر بود. گفتن که یا رسول الله ما اینقدر کار کردیم این تازه اصغرشون بود، اکبرشون بود که ارقام هستیم که گفته پیامبر خدا فرمودن که جهاد اکبر همین تزکیه نفس هست و مبارزه با نفس و چیزهای از این قبیل رو مطرح کردن. این تعبیر از اون روایت آمده است و البته فقط اون نیست، بعدم روایاتی داریم منتها منشأ اولیش اون روایت هست. پس بگیم جهاد اکبر تلاش در جهت خودسازی، اصلاح باطن، تزکیه نفس و مبارزه با هواهای نفسانی و خواهش‌های شیطانی. این جهاد اکبر. پس از این و قبل از اینکه حالا من شماره دو رو بگم، شماره سه رو عرض بکنم. اکبر که این بود، جهاد اصغر هم واضحه. جهاد اصغر جنگ سخت و قتال و جهاد نظامی هستش. ما به جنگ سخت ارمزاتون که و اون قتال و جهاد نظامی هم میگیم جهاد اصغر. این شماره سه. بین این دو شماره دو قرار دارد که نه به عنوان جهاد اکبر است و نه جهاد اصغر، بلکه حالتی بین این دو باشد که هم عنوان جهاد کبیر باشد. این از قرآن کریم ما استفاده کردیم این تعبیر رو، در سوره مبارکه فرقان آیه 52 که خداوند فرمود فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. فقط نکته‌ای که وجود دارد این هست که در این تعبیر جاهدهم بهی، این بهی این ضمیر به کجا برمیگرده؟ ببینید آیه اینه دیگه، فلا تطع الکافرین، از کافرین اطاعت نکن، و جهاد کن با آنها، با کفار جهاد کن، بهی به وسیله آن، جهادن کبیرا، یک جهاد بزرگ. این بهی میخوایم بگیم به وسیله آن، این آن یعنی چی؟ به وسیله چی پیغمبر؟ یعنی اسلحه پیغمبر چیه در این مبارزه؟ خب اینجا دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این هست که منظور از بهی ها ضمیر اینجا به خود قرآن برگردد. این بر اساس روایتی است که از ابن عباس نقل شده، البته نه اینکه ابن عباس از کسی نقل کرده باشه، نه خود ابن عباس این رو اول بار گفته است که آقا این ضمیر بهی به قرآن برمیگرده. البته بسیاری از مطالبی که ابن عباس در زمینه تفسیر قرآن گفته است رو اینها رو از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام یاد گرفته، یعنی ممکن است که واقعا حدیث باشه و از امیرالمؤمنین شنیده باشه، اما ما که یقین نداریم. اون که نگفت است که من واقعا از امام علی شنیدم، چون ابن عباس موقع رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله 13 ساله بوده، حدوداً نوجوان بوده، لذا خیلی از نه خیلی بگیم اساسا از پیامبر استفاده چندانی نبرده، فقط در حدی که پیامبر رو دیده. اصل استفاده او از امیرالمؤمنینه و شاگردی امیرالمؤمنین رو کرده. اینی که ابن عباس به عنوان حبر الامه و عالم امت اسلامی شناخته می شود، این علومی بوده است که از امیرالمؤمنین گرفته و این علوم رو که عرضه می کرده طبیعتاً به عنوان عالم علل اطلاق حتی اهل سنت به جد او رو قبول دارن و بالاخره به نوعی می شود رو حرفش حرف نمی زنن. بنابراین این تعبیر از او آمده که جاهدهم بهی، این ها ضمیر به قرآن برمی گردد. خب این یک احتمال هست. اگر منظور این باشد جاهدهم بهی یعنی جهاد علمی، فرهنگی و تبلیغی، تو برو با کفار مبارزه کن. چجوری مبارزه کنم؟ با همین قرآن، با تبلیغ قرآن، با رساندن آیات قرآن، یه جهاد فرهنگی و تبلیغی و علمی انجام بده. این یک احتمال. اما احتمال دوم که بر مبنای بررسی‌های ادبی و لغوی بیشتر جواب می‌دهد این هست که بگیم که این ضمیر بهی برمیگردد به مرجع ضمیری در خود همین آیه. آیه اینطور شروع میشه به تعبیر ما، مصدر است به این تعبیر که فلا تطع الکافرین، اگر حالا رفقا بتونن ببینن چون این ریز هست در موقع جهاد کبیر، فلا تطع الکافرین. در اینجا عدم اطاعت از کفار مطرح شده است. میگه فلا تطع الکافرین، از کفار اطاعت نکن و با اونها مبارزه کن به همین وسیله، یعنی با همین عدم اطاعت از کفار، همین که زیر بار اونها نمیری، همین که در مقابل اونها مقاومت میکنی، خواسته اونها رو انجام نمیدی، استقلال خودت رو حفظ میکنی، خودش بزرگترین جهاده، خودش جهاد بسیار بزرگ هستش. لذا ما بگیم که پس احتمال اول این بود که ضمیر بهی به قرآن برگردد، احتمال دوم این هست که ضمیر بهی به عدم اطاعت از کفار برگرده. در نتیجه ما بگیم این میشه جهاد سیاسی و مقاومت. حالا هر دوی اینها احتمال دارد، عرض کردم، لکن این احتمال دوم طبیعتاً بر اساس خود آیه و نگاه لغوی و ادبی به آیه این احتمالش پررنگتر و قویتر که ما اینو بگیم. پس ما این سه سطح از جهاد رو میتونیم مطرح بکنیم در باب عرض مثلاستون که جهاد فی سبیل الله. من چند دقیقه وقت دارم، 2 دقیقه هنوز وقت داریم. خب در این 2 دقیقه من استفاده بکنم باز برای تکمیل بحث، چون البته حالا همه مقدمات رو نشد تمام بکنم، شاید یه چند کلمه باز باقی بمونه، اما خب الحمدلله عمده مطلب دیگه رفت، دیگه از جلسه آینده ما شاید چند دقیقه فقط باز مقدمه داشته باشیم و بتونیم که خیلی از بحث‌های اون اصول رو مطرح کنیم. این تعبیر ان الحیات عقیده و جهاد، این یکی از عباراتی است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سالها پس از اون به مثابه حدیثی از امام حسین علیه السلام و یا احیانا حدیثی از امام سجاد علیه السلام این شهرت فراوانی پیدا کرده بود. در گفته ها و نوشته ها هم با عنوان یک جمله انقلابی و حرکت آفرین مورد استفاده قرار می گرفت و همه جا می گفتن این ان الحیات عقیدتون و جهاد، خیلی روی این تاکید می شد. حتی تا همین اواخر هم گاهی دیده می شه. من همین 2-3 سال قبل بود اگر اشتباه نکنم یه اطلاعیه دیدم از مجاهدین یمنی که اونجا نوشته بودن که مثلا قال الحسین علیه السلام ان الحیات عقیدتون به جهاد. که هنوز نشون یمنی ها پیگیر کار هستن، خدا خیرشون بده، از دست از این جمله بر نمیدارن. خب حقیقتا جمله جالبی است، ان الحیات عقیدتون به جهاد. اگر از شما پرسه زندگی چیست، هر کسی تعریفی از زندگی دارد، این جمله خیلی جمله پرمغزی است. ان الحیات عقیدتون به جهاد، زندگی عبارت است از باور و مبارزه در راه باور. من یه باوری دارم، یه ایده ای دارم، یک آرمانی دارم و تمام زندگی در راه رسیدن به این آرمان مبارزه میکنم و میجنگم. خیلی جمله جمله شورافرین و جالبی هستش. لذا خب با تجربه اینکه هر جمله قشنگ باشه میخوایم نوعی نسبت بدیم. گفتن اینم فرض امام حسین. جالب است قبل از انقلاب ایران، قبل از انقلاب اسلامی در ایران گروه های دیگری هم بودن که هم مثلا با شاه مبارزه میکردن، به ویژه این کمونیست ها و مارکسیست ها و اینها و این مثلا تیپ مجاهدین خلق و دیگران اینها. خب اونا چون گرایش های مارکسیستی کمونیستی داشتن، از پایگاه اسلام و با خواستگاه اسلامی مبارزه نمیکردن، با اون نگاه های چپ مارکسیستی مبارزه میکردن، از اون برم میخواستن با مردم مسلمان هم ارتباط برقرار کنن و به نوعی هم خودشون رو همراه نشون بدن. این جمله خیلی براشون خوب بود، لذا در خیلی از این عبارات رو می آوردن که مثلا امام حسین فرمود ان الحیات عقیدتون و جهاد، این در واقع پیوندی برقرار میشد میان اون نگاه تند انقلابی که اینا داشتن و فضای عمومی که مردم که امام حسین رو قبول داشتن و اینها اینجا همون حلقه وصل عمل میکرد. لکن بعدا که اینا طوری گرد و خاک ها خوابید و آرام شد فضا و اینها تو دوره های جدیدتر قرار گرفتیم و بررسی هایی که شد ظاهرا این حدیثی نیست، ما چنین حدیثی نداریم، لااقل تو مجامع روای جوامع روایی ما چنین حدیثی نه از امام حسین علیه السلام و نه از امام زین العابدین وجود ندارد. و اون چه که هست، بله این آقای احمد شوقی شاعر معروف معاصر این یک شعری دارد که قف دون رأی کف الحیات مجاهدن، اگر یک رأی در زندگی داری، اگر یک نظری در زندگی داری، پاش وایسا، مقاومت بکن، هر روز به یک طرفی نچرخ، باز به هر سمت اومد تو به اون سمت نرو، عقیده ای داری پاش وایسا. قف دون رأی کف الحیات مجاهدن، ان الحیات عقیدتون و جهاد. و خب طبیعتا دیگه به این جواب هم داده شده، انواع اقسام جواب ها به شعر دادن، از اون یک شاعر دیگه گفته است که ان الحیات عدالتون و جودو فاعدلوا وانفقوا فسودوا. مثلا که نه اینطور نیست، حیات زندگی عبارت است از عدالت و بفرمایید که بخشش پس تو هم عدالت داشته باش و انفاق بکن تا سیادت و آقایی پیدا بکنی. حالا هر کس هم دیگه شعرهای دیگه هست که من دیگه نیوردم براتون که وقتو نگیره، اما به هر تقدیر میخوام بگم حالا این شعر درست سالی بگیم این شعر احمد شوقیه و بفرمایید که روایت نیست، اما اگر انسان این شعر رو درست بفهمد و با همون نگاه توحیدی و در ذیل نگاه توحیدی این رو معنا بکنه، با نگاه اسلامی هم منافاتی ندارد. یعنی ما هم همین رو میگیم و اصلا هر انسان آزاده این رو میگه که اگر شما در زندگی یه آرمانی داری، یه عقیده‌ای داری، باوری داری، پاش وایسا، مرد باش، مبارزه کن، دقت میکنید، کوتاه نیا. این تعبیری که نیچه دارد که میگه که آدم‌ها در دنیا دو گروهن، شیرها و میمون‌ها. میگه یه عده هستن شیر هستن که شیرها تاریخ رو پیش میبرن، بقیه مردم میمونن فقط تقلید میکنن. البته این تعبیر تند و توهین آمیزی است، ما هیچ وقت این همش تعبیر به کار نمیبریم و قائل به درجات هستیم. نه همه مردم شیر، نه گروهی از مردم شیر هستن که در بالاترین حد، نه عموم مردم میمون هستن که فقط تقلید کنن. افراد مراتبی دارن، البته بعضی ها واقعا جدیترن، پایمردتر هستن، بیشتر مقاومت میکنن، بعضی ها مقاومتشون کمتره. از نگاه اسلام طبیعتاً این گونه است که انسان اگر عقیده‌ای درست، اگر عقیده درست باشد، عقیده باطل نه، اون رو باید کنار گذاشت، لجبازی نباید کرد، اما اگر عقیده‌ای درست هست انسان پایون ویسته و براش مبارزه بکند. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم و بیش از این اطاله کلام نمیکنیم. انشاءالله ادامه بحث هفته آینده. امیدوارم که این بحث مفید و پرثمری باشد. به هر حال یک مسیری رو داریم انشاءالله به حول و قوه الهی باز میکنیم که میتواند خیلی برای ما هم در زندگی فردیمون هم در زندگی اجتماعیمون کارساز باشه و راهگشا باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.